بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دهم که مربوط به بیع سلف بود، بعد از تعریف بیع سلف شرایطی برای اون ذکر شده. شرط سوم از شرایط صحت بیع سلف مسئله قبض است، یعنی ثمن باید در مجلس قبل از تفرق بایع و مشتری قبض بشود. عبارت مرحوم محقق در متن شرایع این است: از شرط الثالث قبض و رأس المال قبل التفرق شرط فی صحت العقد. این تعبیر خیلی تعبیر مناسبی نیست. بگیم از شرط الثالث قبض و رأس المال شرطون، از شرط الثالث و قبض و رأس المال. بگیم شرط ثالث عبارت از این است که قبض رأس المال شرط صحت است. اگر از شرط ثالث عنوان نبود، میشد این تعبیر بشه که قبض رأس المال شرط فی صحت البیع. به هر تقدیر شرط سوم این است که ثمن در مجلس عقد قبل از تفرق قبض بشود. ولو افترقا قبله بطله، اگر بایع و مشتری مجلس عقد رو بیع رو ترک کنن و قبض نکرده باشن، این معامله باطل است. این فرع اون اصل. ولو قبض بعض الثمن صح فی المقبوضه و بطل فی الباقی، اگر بخشی از ثمن در مجلس عقد اخذ بشود و بخش دیگر قبض نشود، این معامله سلف نسبت به مقداری که قبض شد با صحیح است، نسبت به مقداری که قبض نشد باطل است. ولو قبض بعض الثمن صح فی المقبوض و بطل فی الباقی، ولو شرط احدهما مثلا ان یکون الثمن من دین علیه قیل یبطل لانه بیع دین بمثله و قیل یکره و هو الاشبه، اگر چنونچه مشتری طلبی از بایع دارد، دینی مشتری در ذمه بایع دارد، به بایع بگوید که من این کالایی را که سلفی از شما کالایی که سلفی از شما میخرم و پولش را باید نقد بپردازم، پولش همون طلبی است که من از شما دارم، همون را حساب بکنید. دینی که مشتری در ذمه بایع دارد، اون را ثمن بیع سلفی قرار بده. آیا این درست است یا نه؟ فرمودن قولان. یه قول این است که درست نیست، برای اینکه این مشمول حدیث بیع دین به دین است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود لا یباع دین به دین. اینجا مبیع هم دین است، ثمن هم دین. ثمن دینی است که مشتری بر عهده بایع دارد، طلبی که از دارد. مثمن دینی است که به وسیله فروش سلفی به عهده مشتری قرار گرفت. مشتری کالایی را خرید در ذمه و پولی که در ذمه بایع بود اون رو ثمن قرار داد. لذا این میشه بیع دین به دین و این معامله باطل است. و قیل یکره، این دین به دین نیست، این وفای دین است، نه ما بیع دین به دین. دینی قبلا مشتری در ذمه بایع داشت، الان با اون دین معامله نمی کند. این را در ذمه بایع دینی بود و حقی بود برای مشتری، مشتری اون را به عنوان وفا قرار میدهد. مشتری کالای را میخرد به مبلغی، به جای اینکه مبلغ را نقد به بایع بپردازد، به بایه میگوید همون پولی که من از شما طلب دارم همون را حساب بکنید به عنوان ثمن، که این وفای به عقد است، نه در محور عقد قرار بگیرد که بیع دین به دین باشد. لذا محقق فرمود که این کار گرچه مکروه است ولی اشبه به قواعد همین است که این صحیح باشد، چون کراهتش برای آن است که شبیه بیع دین به دین است. این ترجمه متن شرایع. اما تحلیل مسئله، آیا قبض یک شرط تعبدی در معامله سلف است، یا اگر قبض نشود به یکی از اون محاذیری که در نصوص وارد شده است برمیگردد؟ در جریان بیع صرف گفتن قبض شرط است. چرا؟ برای اینکه اگر هیچ کدام از ثمن و مثمن قبض نشود، بیع کالی به کالی است، بیع دین به دینه. اگر احدهما قبض بشود دیگری قبض نشود، شبهه رواست. برای اینکه در بیع صرف اگر ذهبی به ذهب، فضه به فضه که اینها موزونند و هم جنسند خرید و فروش بشود، یکی نقد باشد دیگری نسیه، چون للعجله قسط و من الثمن، این شبهه ربا در کار است. پس قبض در مسئله صرف ذاتن شرط نیست، بلکه اگر قبض نشود یا محذور بیع دین به دین کالی به کالی لازم می آید، یا محذور ربا. این محذور است. اما در مقام ما قبض شرط است، یعنی ذاتن شرط صحت است یا نه اگر نشود چون بیع دین به دین لازم می آید. خود قبض به ما انه قبضون یه شرط ضروری باشد، نظیر انشاء عقد، نظیر ترتب ایجاب و قبول بنده بعضن، نظیر الحمدلله حفظ موالات، یا نظیر این که مبی حلال باشد حرام نباشد و مانند آن، یا همت شرط تعبدی است قبض، یا نه اگر قبض نشود محذور بیع دین به دین لازم می آید، محذور ربا لازم می آید و مانند آن. جریان دین به دین، این حدیث هست که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا یباع دینو به دین. اما لا یباع دینو به دین آیا به این معناست بیعی که سبب دین می شود، اگر دین دو جانبه باشد سبب دین دو جانبه شود این بیع باطل است، یا اگر مبی دین بود ثمن دین بود اینها را بخواهید با هم معامله بکنید این باطل است؟ بیع دین بدین که معنای شفاف و روشنی دارد این است که اگر چون چه طلبی زید در ذمه عمر دارد، عمر بدهکار است، و یک طلبی هم عمر در ذمه زید دارد، یعنی زید 10 من گندم از او طلب دارد، این 10 من برنج از او یا 5 من برنج از او طلب دارد، هر دو مدیون دیگری هن. یکی این کالا را بدهکارد، دیگری اون کالا را. اون که در یکی از دینها بشه مبی، دین دیگر بشه ثمن، این رو میگن بیع دین به دین. یعنی وقع البیع علی الدین. لذا حضرت فرمود لا یباع دینو به دین. اما اگر نه، به وسیله بیع دین حاصل می شود، مبی قبلا دین نبود، ثمن قبلا دین نبود، نه زید به امر بدهکار بود نه امر به زید بدهکار، لکن زید به امر 10 من گندم می فروشد نسیه، زید ثمن این 10 من گندم را 5 من برنج قرار می دهد نسیه، هر دو در ذمه است، بعدها باید بپردازد. یعنی بایه میگوید من 10 من گندم به شما فروختم که بعد از 6 ماه میدم، مشتری میگوید من سمنش 5 من برنج است که مثلا بعد از چند روز یا بعد از چند ماه میدم. این بیع دین به دین نیست، این بیع است که به وسیله او دین حاصل میشود. اگر ما گفتیم این حدیث نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمود لا یباع الدین به دین، اعم از هر دو قسمت است، هر دو قسم است، خب هر دو قسم هم مهم، و اما ظاهر بیع دین به دین است که اگر مبیع دین بود و ثمن دین بود، این دو تا کالا دین در ذمه دو نفر بودن، اینا اگه بخوان معامله بکنن این میشه بیع دین و دین و اشکال دارد. لذا در بعضی موارد اختلاف نظر هست، بعضی فتوا من دادن، بعضی احتیاط کردن، بعضی گفتن جایز است، برای اینکه معنای لا یباع الدین به دین معلوم نیست که هر دو قسم شامل بشود. خب پس مسئله قبض این است. در مسئله اگر ما گفتیم بیع دین به دین، معناش این است که اگر مبی دین بود و ثمن دین بود نمیشه معامله کرد، و این شامل مقام ما در سلف نمیشود. چرا؟ برای اینکه هیچ کدام به دیگری بدهکار نیستن، هیچ کدام مدیون دیگری نیستن، دینی هم در کار نیست، با بی دین حاصل میشود. یعنی وقتی کسی سلف فروشی کرد مدیون میشود، و اگر مشتری نسیه بخرد مدیون میشود. همین بیع سبب پیدایش دین است، نه بیع و دین به دین. پس قبض ذاتاً به عنوان یک شرط تعبدی در این گونه از موارد باشد روشن نیست. در صرف که میگن شرط صحت او قبض است، ملاحظه فرمودید، برای اینکه اگر قبض نشه به عهد المحظورین برمیگرده. اگر هیچ کدام از ثمن و مثمن قبض نشه که میشه دیب دین بدین، بنابر اینکه این فرض از بیع دین بدین شامل این فرض هم بشه، و اگر احدهما قبض بشه و دیگر قبض نشه شبهه رواست. خب پس فی الجمله اگر این مربوط به این حدیث است که این حدیث لا یباع الدین بدین به چی معنا بشه، اصل حدیث رو چرا دیگر، اگر چون چه مال یا کلیس یا جزئی، اونا که نسیه میخرن تبدیل مال به مال دیگه. اگر فروشنده که بایع است یک کالای نقدی رو بفروشه به مشتری، مشتری در ذمه بخره، ذمه به وسیله پذیرش مشتری مال است، این مال را تملیک کرده به بایع، بایع مالک این مال است در ذمه مشتری. در سلف فروشی مشتری مالک مال است در ذمه بایع، به وسیله این بیع ملکیت حاصل می شود، بیع تملیک می کند. تو بحث های قبل هم داشتیم که اینو تحلیلات دقیق این بعض از متأخرین مخصوصا مرحوم نائین رضوان الله علیهم است، اینا میفرمان به این که انسان چیزی بالفعل در ذمه او نیست، مالک چیزی نیست. اگر مالک یه چیزی مال فراوانی بود که مستطیع بود به مکه میرفت، ولی معذرت که الان میتواند با یک معامله چند میلیونی خودشو مدیون کند، با این بیع مالک میشود. وقتی که میگوید بیع تو، این با این اعتبار مالک می شود اولا، بعد به مشتری تملیک می کند ثانیا. در حالی که قبل از این قرار داده بیع و شراء هیچ چیزی در ذمه او نبود، انسان مالک چیزی نیست که تو ذمه خودش، که با این بیع مالک می شود بعد تملیک می کند. خب پس بنابراین ببینیم این حدیث لا یباع الدین به دین شامل این مقام می شود یا نه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 18 صفحه 298 باب هشتم از ابواب سلف این حدیث رو دارد. روایت دومی که مرحوم شیخ طوسی این روایت نقل کرده، مرحوم کلینی هم این روایت نقل کرده، اون روایت این است که ان ابراهیم بن مهزم ان طلحه بن زید ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یباع الدین بالدین. اگر منظور از لا یباع الدین بالدین اعم از دینی که قبلا بوده و الان بخواد مورد معامله قرار بگیرد، یا نه اصلا در ذمه کسی دینی نبود، با خود بی دین حاصل می شود، اگر شامل هر دو قسم باشد، بله در بیع سلف باید اون نقد باشد، نسیه نمی شه. و اگر چونچه شامل این قسم نبود، لا یباع الدین بده، معنیش این است که اگر مبی دین بود، سمن دین بود، یعنی زید در ذمه امر طلبی داشت، امر هم در ذمه زید طلبی داشت، اینها بخوان معامله کنن، خرید و فروش کنن، این بیع دین بدین است. یا در ذمه شخص سالس، اگر در ذمه شخص سالس طلب داشته باشد، یعنی امر در ذمه شخص سالس به نام بخش طلبی دارد و زید به امر بدهگار است، اینا معاملاتشون بگن اون چرا که به من بدهگارید یا من به شما بدهگارم معامله کردم با اون چه که من از فرون شخص طلب دارم، که دینی به دینی، از ذمه به ذمه، این مشمول دین به دین، بیع دین به دین است. اما اگر دین به وسیله خود بیع حاصل می شود، قبلا دینی در کار نبود، چون قبلا دینی در کار نبود، به وسیله بیع دین حاصل می شود، آیا شامل این قسمت هم می شود یا نه، خیلی شفاف روشن نیست. اگر خیلی شفاف روشن نبود، ما دلیل نداریم برای اینکه در بیع سلف الا و لابد باید قبض بشود. خب خیلی فرق میکند، لا یباع الدین به دین یعنی بیع روی دین آمده، اما در مسئله سلف اگر سمن نسیه باشد، سبب پیدایش دین است. دو تا حرف است نخیر. لا یباع الدین به دین یعنی مبی اگر دین بود، سمن اگر دین بود، اینا رو نمیشه با هم معامله کرد. دینی را با دین نمیشه معامله کرد، نه اون معامله‌ای که سبب پیدایش دین است در ذمه دو طرف، این با خیلی فرق میکند. باید در بیع سلف مدیون کسی نیست، مشتری در بیع سلف مدیون کسی نیست، با این بیع سلفی بایع مدیون میشود و اگر نسیه بود مشتری مدیون میشود. این دین بعد البیع است نه قبل البیع. این روایتی دارد لا یباع الدین بالدین، این باید دین قبل البیع باشد، یعنی چیزی در ذمه او طلب هست، این چیز هم در ذمه این، اینو با هم معامله میکنن. خب اگر ما شک کردیم، اطلاقات و ادله اولیه اون صحت عقد همه نشامل میشود. پس فرع اول این شد که قبض شرط است. حالا اگر معامله نسیه نبود، نقد بود، در مقام وفا قبل از تفرق قبض حاصل نشد، این در حکم بیع دین به دین است و با او هم خیلی فرق میکند. یعنی معامله نقد بود، بنا بود مشتری در فل مجلس اون پول رو بپردازد، حالا یا یادش رفته یا همراهش نبود یا کاری پیش آمده، قبل از تفرق قبض حاصل نشده، اصل معامله نقد بود نسیه، ولی رو این تواری و حواشی که پیش آمده است این سمن قبض نشده، بازم این معامله باطل باشد یا نه بعید است. خب این فرع اول. که قبض شرط صحت بیع سلف است. حالا اگر چون چه بعضی از سمن قبض بشه، نه بعد نه، سمن 100 درهم بود، 50 درهم این سمن قبض شده و 50 درهم دیگه قبض نشده، اگر چون چه بایع در این تبعیض هیچ اثری نداشت، هیچ سهمی نداشت، راضی به این کار نبود، یه تحمیلی است از طرف مشتری بر او، بایع خیار تبعی صفقه دارد، یا همه را قبول میکند یا همه را رد میکند. اگر مشتری بعضی سمن را داد، معامله نسبت به اون بعض صحیح است، ولی بایع خیار تبعی صفقه دارد، چون خیار فرع بر صحت معامله است، اگه معامله باطل باشد که خیار تبعی صفقه نیست. خب چرا؟ برای اینکه معامله تبعیض میشود، نسبت به بعضی که قبض شده صحیح است، نسبت به بعضی که قبض نشده باطل است. خیار تبعی صفقه ناظر به کل نیست، یک، ناظر به اون بعض فاسد شده نیست، دو، زیرا کل صحیح نیست، یک، اون بعضم صحیح نیست، دو، خیار تبعی صفقه مال خصوص این بعضی که صحیح است، بایه یا این رو میپذیرد معامله امضا میکند یا این رد میکند، نه اینکه خیار دارد نسبت به اصل معامله، چون اصل معامله کلش مجموع فاسد شد، و نه اینکه خیار دارد نسبت به خصوص اون بعض فاسد، چون بیع فاسد خیاری نیست، خیار دارد نسبت به خصوص این بعضی که صحیح است. اگر خودش سهمی نداشت، در تقصیری نداشت، باعث این تبعیض نبود، این معامله صحیح است و خیار تبعی صفقه دارد. اگر خود او هم مؤثر بود در این کار و راضی بود، خیار تبعی صفقه هم ندارد. خب پس اگر بعضی رو داد و بعضی رو نداد، این حکمش صحیح است، اما نه مجموع صحیح باشد، نه اون بعض صحیح باشد، این بعضی که قبض شده صحیح است و بایع خیار تبعی صفقه دارد، در صورتی خودش مقصر نبودش. نه دیگه، چون وقتی که بعضش داد، فرض کنید این 100 کیلو بود، اینم 100 درهم بنابود بدد، این 50 درهمی که داد معلوم بشه که تهاتری دیگه در برابر این 50 کیلو است. اگر چون چن روشن نباشد کدوم بعض است، یا اون کالا قابل تبعیض نباشد، نظیر اون تنگها و بلورها و چیزهای عقیقی که قبلا مثال زده شد، این تبعیض پذیر نیست، این یا قبول کل یا نکول کل. اما مثل گندم و جو و کالاهای تبعیض پذیر، اینجا خیار تبعی صفقه دارد. و اما یک بلور خرید، یک تنگ خرید که مشترک بود بین دو نفر و اون راضی نیست، اینجا جا خیار تبعی صفقه نیست، اینجا بطلان معامله است، یا او باید امضا کند یا کلا معامله باطل است. یا یه انگشتری خرید، یا یه گوشواری خرید، اینا قابل تبعیض نیست. اما جایی که تبعیض پذیر است، نیست که 100 کیلو گندم خرید، 50 معلوم شد که شریک بود، 50 کیلو مال دیگری است، اینجاست که جای خیار تبعی صفقه است. خب فرع سومی که ایشون ذکر کردن، بعد دیگه خیار تبعی صفقه ندارد دیگه، خیار یا حاضر میشه با او شریک باشه، اگر همینجه فرض بشه این تنگی که بین دو نفر به اشتراک بود و عهد و شریکین مجموع این تنگ رو فروخت و اون طرف هم راضی نیست، این معامله نسبت به اون فضولی است. اگر راضی باشد، این امضا میکند این سهم خود را، یعنی بعض را، بعد با اون دیگری میشه شریک. حق شفع و امثال ذلک هم تو این کالاهای منقول نیست، اون در زمین و امثال زمین هست. خب فرع سوم همون بود که در خلال بحثا اشاره شد که آیا این از سنخ بیع دین به دین است یا نه. پس فرع اول این بود که قبض رأس المال شرط صحت عقد است، به طوری که لو افترقا قبل از قبض این معامله باطل است، این فرع اول بود. و اگر بعض سمن عقص بشود، نسبت به همون مقدار مقبوض صحیح است، نسبت به مقدار باقی باطل است و خیار تبعی صفقه هم در جایی است که بایه مؤثر نباشه در این تبعیض. فرع سوم این بود که اگر شرط کنند ثمن این معامله سلفی همون طلبی باشد که مشتری از بایه دارد، یعنی مشتری از بایه طلبی دارد که ذمه بایه مشغول به این دین است. مشتری به بایه میگوید که شما به من 100 کیلو گندم یا برنج بدید سلفی که اول پاییز تحویلم بدید، پول این 100 کیلو همون مبلغی باشد که من از شما میخواهم، اون را ثمن قرار بدید. آیا اینم به دین به دین است و باطل یا این صحیح است؟ این که مرحوم محقق فرمود که بعضی ها فتوا بطلان دادن چون به دین به دین است، زیرا مبی که دین است ثمنم که دین، و قیل یکره و هو اشبه، اشبه به قواعد، اینه که این صحیح باشد. چرا؟ چون اون چه که در ذمه زیده ذمه بایع است و طلب مشتری است، این به منزله مقبوض است. و قبلا هم فرمودند به این که یا ثمن قبض بشود یا در حکم قبض باشد. در حکم قبض یعنی همین، اگر ثمن در ذمه بایع بود، بایع بدهکار بود و مشتری همون را حساب کرد، این به منزله مقبوض است دیگر، این نقد است، این دیگه دین نیست. لذا محقق فرمود اشبه به قواعد این است که این صحیح باشد. اگر بگن ازهر، یعنی نسبت به روایات، این ازهر است. اگر بگن اشبه، یعنی نسبت به قواعد عامه، این شبیه‌تر نسبت به اونهاست. نه این ولی صحیح است معامله دیگه، پس یه صحیح هست. کراهتش برای که توهم دین به دین است، چون توهم دین به دین است، زمینه دین به دین است، از این جهت کراهت دارد. اما قیل یکره یعنی یسه و مکروهن، در برابر بطلان که کراهت قرار نمی گیرد، در برابر بطلان صحت قرار بگیرد. قول اول این است که باطل، قول دوم اینه که مکروه. یعنی چی؟ یعنی یسه و مکروهن، وگرنه یک قول کراهت باشد یک قول صحت باشد، این که مقابل هم قرار نمی گیرد. قول اول بطلان است، قول دوم صحیح است مکروهن، صحیح است برای اینکه بین دین به دین شامل این نمی شود، مکروه است برای اینکه توهم مسئله بین دین به دین است، برای پرهیز از اون حضاضت. روایاتی که در مسئله هست این هم متعدده، بخشی از روایات در باب هشت از ابواب سلف ذکر شده است که به نمونش خونده شد. باب هشت ست روایت دارد. روایت اولش این است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده است، این است که انی کنت امرت فلانا فسألک عنها فقلت لا بأس فقال ما یقول فیها من عندکم قلت یقولون فاسدون فقال لا تفعله فإني اوهمت. اصل این روایت، صدر این روایت فتوا به صحت داد، ذیلش پیداست که تقیه کرده است. چون حضرت صدر روایت این که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد به اسناده عن احمد ابن محمد عن محمد ابن عیسی عن اسماعیل ابن عمر انه کان لهو علا رجلن دراهمو، چند درهم میخواست، فعرز علیه رجلو ان یبیعهو بها تعامن الى اجلن فعمر اسماعیل یسألهو فقال لا بأس بذلك. یه کسی بدهکار بود، طلبکار به بدهکار گفته است که اون مبلغی که من از شما میخواهم با اون مبلغ فلان مقدار گندم به من بفروش و پولش را از همین مبلغی که من از شما میخوام حساب بکن. پس مبیع به نحو بیع سلفی در ذمه اون شخص بدهکار است. سمن چون مال مشتری است در ذمه بایه، مشتری به بایه میگوید همون را به عنوان سمن حساب بکن و قبض بکن. حضرت فرمود لا بأس. در ذیل دارد که دوباره از حضرت سوال کردن، حضرت فرمود اون علمای شهر شما چی میگن؟ عرض کرد اونا من میکنن. فرمود ما هم من میکنیم. خب معلوم تقیه است دیگر. این که مرحوم صاحب اصال فرمود اقولو النهی عن ذلک هنا والاعتذار بالوهم وجهه تقیه. حضرت فرمود من درست مثلا این مسئله برام روشن نشد معاذ الله، یا مثلا او هم تو، این برای تقیه گفتن. خب این چون سوال میکنه که اون علمای شهر شما چی میگن، چون مستحضرید. تقیه در جایی است که یه فتوای رائج مقتدری در همون عصر باشد. اگر روایتی رو خواستن هم رو تقیه بکنن، باید چند بخشش کاملا زیر پوشش پژوهش تحقیق بره. اولا اون فتوا در اون زمان رائج بود یا مال قبل بود یا مال بعد، در اون زمین بود که امام سلام الله علیه وجود داشت یا نه. اگر یه فتوایی در یه عصر دیگری رایج بود و در زمان این امام باقر یا امام سعود سلام الله علیه رایج نبود، جا برای تقیه نیست. یا فتوایی بعد از زمان این دو بزرگوار رواج پیدا کرد از اهل سنت، جا برای تقیه نیست. یا فتوایی در یه شهر دیگری، کشور دیگری رایج بود در مدینه، سخن از این فتوا نیست، جا برای تقیه نیست. تقیه جایی است که امام باقر سلام الله علیه داشتش دارد، در اون زمان در اون زمین فتوای مخالف رایج باشد. اگر قبل از اون زمان بود، بعد از اون زمان بود، جا برای تقیه نیست. در زمین دیگر بود، جا برای تقیه نیست، برای که اون عصر اون منطقه که حکومت قدرتی ندارن که اگر بخواهد حمل بر تقیه بشود الا ولابد اینه. حضرت فرمود که مرد علمای شهر شما چی میگن؟ عرض کرد که اون شخص که اونجا میناویه میگن این جایز نیست. فرمود ما میگیم جایز نیست. خب معلوم تقیه است دیگر. اگر تقیه نبود دیگه شما چرا سوال میکردی که علمای سنت چی میگن؟ این روایت اول. نه، یعنی اندکم نه که دور منطقه دور، اگر محل ابتلا نبود که ازش حضرت سوال نمی کردن. که معلوم شه که یه جاییست که اگر هم شهر شما بود یا مکان شما بود، فاصله نزدیک بود، محل ابتلا بود که از حضرت سوال بکنن. روایت دوم که مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسن ابن محبوب عن ابراهیم مهزم نقل کرد که قبلا اشاره شد، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه دارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا یباع الدین بالدین. این رو مرحوم کلینی هم نقل کرد. مرحوم صاحب وصال فرمود اقولو هذا یحتمل النسب و یحتمل الکراهه و یحتمل اتحاد الجنس و یحتمل ارادت بین دین فی ذمه زیدن به دین فی ذمت امر و غیر ذالک. این اخیری همون شبهه است که الان عرض میشه و اون این است که بیع دین به دین این است، مبی قبلا دین باشه، سمن دین باشه، زید چیزی در ذمه امر طلب داشته باشه، امر چیزی در ذمه زید یا شخص ثالث طلب داشته باشه، این دین ها بخواد با هم معامله بشن، یکی مبیع بشه یکی سمن، این مشمول به بیع دین به دین است. اما سلف فروشی اگر نسیه باشه دین به دین نیست، با بی دین حاصل می شود، نه بی دین به دین است. گندمی رو فروختن که دین نبود، سمنی رو ماری رو سمن قرار دادن که دین نبود، با این قرارداد دین ها پدید می آید، نه اینکه دینی رو به دینی معامله کرده باشند. خب پس بنابراین این شامل او نخواهد بود، یا لااقل مشکوک است. اگه مشکوک بود به اطلاقات و ادله اولیه حل میشه. در باب شش از ابواب سلف باز هم روایاتی است که محل بحث را تا حدودی میتواند تثبیت کند. اما عمده همین باب هشت ابواب سلف است که در اینجا فرمود به این که نمیشه. اما روایت سوم این باب، روایت سوم این باب رو عبدالله بن جعفر در کتاب قرب اسناد عن عبدالله بن حسن عن جده علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر سلام الله علیه و دارد، قال سألت عن السلم فی الدین، قال اذا قال اشتریت منک کذا و کذا به کذا و کذا فلا بأسه. خب این سوال میکند سلم در دین باشد، نسیه بخرد، این چطور است؟ حضرت فرمود اگر بگوید که من این کالا، این کالاهای مشخص کذا و کذا، یعنی کالا مشخص باشد، هیچ ابهامی در اون نباشد که باعث قرار بشه، به کذا و کذا سمن مشخص باشد که هیچ ابهامی در اون نباشد و قراری دوان نباشد، این فلا بسه. مرحوم صاحب وسائل فرمود که اقول و تقدم ما یدل علی بعض المقصود فی الصرف و غیره و یأتی ما یدل علیه. بنابراین قبض اگر در سلم شرط باشد، در بیع سلف شرط باشد، این نه با ثابت بشه که شرط است، این نه برای آن است که بیع دین به دین است. اگر بخواهیم به حدیث بیع دین به دین تمسک بکنی آسان نیست. اگر راه دیگری دارد برای اثبات این که برخی ادعا اجماع کردن بونه، مثلا ریاض اینها به اجماع دارن مسئله حل میکنن با بعضی از نصوص، اگر اجماعی در کار باشد بسیار خوب، جا بر احتیاط هست. اما اگر اجماعی در کار نباشد، این بیع دین به دین نیست. حالا بعضی از روایاتی که مرحوم صاحب وسائل میگه ما هم در بین داریم و قبلا گذشت و یا بعدا خواهد آمد، ببینیم او بتونه ثابت بکنه یا نه. والحمدلله رب العالمین.